ساعت 15 در تهران. سلام، من سپیده بهکام هستم. شما شنونده مشروع خبرها از رادیو فردا هستید. احمد جنتی احتمال تغییر دیدگاه شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس را رد کرد. برگزاری مراسمی در 3 کشور مختلف به یاد قربانیان سقوط هواپیمای مالزی بر فراز اوکراین. و رئیس جمهوری افغانستان از پیام ملا عمر استقبال کرد. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ایران احتمال ایجاد تغییراتی در نحوه تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی را رد کرد. آقای جنتی که پنجشنبه شب در تلویزیون دولتی ایران صحبت می‌کرد، در پاسخ به سوالی درباره احتمال بازتر عمل کردن شورای نگهبان در تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس با توجه به شرایط جامعه گفت: ما خلاف قانون عمل نمی‌کنیم. او همچنین با الکترونیکی برگزار شدن انتخابات پیش روی مجلس هم مخالفت کرد و گفت از نظر شورای نگهبان هنوز مقدمات انجام چنین طرحی فراهم نیست. دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از صحبت‌هایش شیشه‌ای شدن صندوق‌های اخذ رأی را هم رد کرد و گفت صندوق‌های اخذ رأی نمی‌توانند شیشه‌ای باشند، چون نباید آرای مردم خوانده شود. روز جمعه در سالگرد حادثه سقوط هواپیمای خطوط هوایی مالزی بر فراز اوکراین در 3 کشور مختلف مراسمی به یاد قربانیان این حادثه برگزار می شود. یک سال پیش هواپیمای مسافربری MH17 با 298 سرنشین بر فراز مناطق شرقی اوکراین بر اثر شلیک موشک سرنگون شد و تمام مسافرانش کشته شدند. در حالی که مقام‌های غربی از تشکیل دادگاهی بین‌المللی برای محاکمه کسانی که در سرنگونی این هواپیما نقش داشتند حمایت کرده اند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه این اقدام را نابهنگام توصیف کرده است. کشورهای غربی جدایی طلبان را متهم به استفاده از سلاح روسی و سرنگونی هواپیمای مسافربری کردند، اما روسیه دخالت در اوضاع اوکراین را رد می کند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با استقبال از پیام ملا عمر رهبر طالبان گفت مذاکره با طالبان تنها راه بازگرداندن صلح به افغانستان است. آقای غنی در پیامی به مناسبت عید فطر مذاکره و گفتگو را راه حل پایان دادن به خونریزی در افغانستان دانست و گفت مردم این کشور هم همین را می‌خواهند. او همچنین از پیام اخیر رهبر طالبان تشکر کرد. ملا عمر روز چهارشنبه در پیامی به مناسبت عید فطر مذاکره با نمایندگان دولت افغانستان را مشروع دانسته و هدف از آن را پایان دادن به حضور نیروهای خارجی در افغانستان دانسته بود. اما خالد بها معاون رئیس جمهوری دولت در تبعید یمن میگوید شهر عدن به طور کامل از نیروهای حوثی پس گرفته شده است. خالد بها روز جمعه در بیانیه این خبر را اعلام کرده بود. نیروهای وفادار به عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن از 4 روز پیش عملیات گسترده‌ای را برای خارج کردن شبه نظامیان حوثی از شهر عدن آغاز کردند. مقامات ارشد دولت تبعیدی یمن روز پنجشنبه عربستان را ترک کرده و وارد عدن شدند. بیشتر بشنوید در گزارشی از الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، خالد بها، معاون رئیس جمهوری دولت در تبعید یمن، روز جمعه در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشت که ما به مردم عدن و کلیه شهروندان جمهوری یمن به دلیل پیروزی‌های 2 روز گذشته تبریک می‌گوییم و می‌افزاید که دولت یمن آزادی عدن را اعلام می‌کند. رویترز می‌نویسد که به گفته اهالی شهر و جنگجویان منطقه، درگیری‌ها در سطح کوچکتری در منطقه تواهی در غرب عدن به منظور طرد حوثی‌ها از یکی از آخرین مواضعشان ادامه دارد. خبرگزاری آلمان نیز به این خبر پرداخته و افسون بران می نویسد که خالد بها در پیام خود در صفحه رسمیش در فیسبوک همچنین آورده است که دولت در راستای بازگشت عدن به زندگی عادی تلاش خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، اوائل هفته نیروهای طرفدار دولت یمن با پشتیبانی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی یک حمله غیر مترقبه را علیه شورشیان شیعه که کنترل عدن را در دست داشتند سازماندهی کرد که پیامد آن بیرون رانده شدن حوثی ها از مواضع کلیدی شهر عدن بود. این خبرگزاری می افزاید که شورشیان عدن را حدود 4 ماه پیش به تصرف خود درآوردند که در نتیجه آن عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری کشور و کابینه‌اش مجبور به فرار به عربستان سعودی شدند. خبرگزاری آلمان می‌افزاید که عبدالرباح منصور هادی که سنی مذهب است، شامگاه پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی پیروزی در عدن را سرآغاز راه بازپسگیری یمن خواند. این خبرگزاری می‌افزاید که حوثی‌ها همچنان کنترل بخش وسیعی از یمن از جمله صنعا پایتخت این کشور را در دست دارند. اواخر ماه مارس حدود 4 ماه پیش عربستان سعودی و همپیمانان سنیش یک سلسله حملات هوایی را علیه حوثی‌ها و یگان‌های نظامی طرفدارشان آغاز کردند. مقامات ارشد دولت تبیدی یمن روز پنجشنبه وارد عدن شدند و از عزم راسخ منصور هادی رئیس جمهوری کشور در بازگرداندن قدرت به این شهر خبر دادند. منصور هادی بعد از آنکه از دست شورشیان از صنعا گریخت، عدن را پایتخت موقت کشور اعلام کرد.
گزارش الهی روانشاد از رادیو فردا رو میشنیدید، اما نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی شما شنوندگان روی پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا.
این توافق هسته‌ای را به همه ایرانیان تبریک میگن، ولی نباید یک موضوع را فراموش کرد که این بحران را خودشون درست کرده بودند، ولی وقتی دیدن که این بحران داره دامن خودشون را میگیره شل آمدند و توافق کردند. حالا با قدرت‌های جهانی کنار میان، ولی فردا باز هم این بحران را از نو شروع خواهند کرد. باید بیدار بود تا نگذاریم زندگی ما را به این سادگی به بازی بگیرن.
این مهمونایی که میان میگن این یک قرارداد تاریخی بوده، بخونید ببینید کجاش تاریخی بوده. در هر جای دنیا بود کسی که مسئول این جریانات بود 20 سال میلیاردها تریلیونها دلار شما پول خرج کردید، پول این ملتی که عوضی که کارخونه بسازید، عوضی که بیمارستان بسازید، ایجاد کار بکنید، صرف 4 تا قرقرک گذاشتید که مال تکنولوژی 70 سال پیشه. بعد میگید این دستاورد بود، این تاریخی بود. من امیدوارم این صدای منو پخش بکنید. من از ملت ایران میخوام برن این قراردادو بخونن.
رهبران جمهوری اسلامی در طی این 10-12 سال گذشته دائما تاکید داشتن که این تحریم‌های خارجی و بلوکه کردن مردم ایران در خارج از مرزها بوده که باعث کمبود کالا، بیکاری، فقر و نبودهای اجتماعی بوده و هیچ وقت اعلام نکردن چه مبلغی بوده. پس صحبت که شد بالای 100 میلیارد 120 تا 150 میلیارد هم اومد و هیچ وقت آقایون اظهار نظری نکردن که این مبلغ چقدر بوده. حالا که توافق حاصل شده، رئیس بانک مرکزی رژیم میگوید 27 میلیارد، وزیر دارایی آقای روحانی میگوید 35 میلیارد و این ارقام متناقض حاکی از دورویی رهبران جمهوری اسلامی. و از طرف دیگه خود نمایندگان مجلس رژیم میگویند اگر چنین مبلغی هم، یعنی بر فرض 125 یا 100 میلیارد دلار هم برسد، کمتر از 50% مشکلات اقتصادی را حل میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جان کری وزیر خارجه آمریکا در روزهای ابتدایی ماه آینده میلادی به کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌رود تا با مقامات این کشورها درباره توافق هسته‌ای اخیر با ایران گفتگو کند. آقای کری این خبر را در جریان دیدار با عادل جبی وزیر خارجه عربستان سعودی در واشنگتن اعلام کرده است. در همین حال توافق هسته‌ای با ایران روز دوشنبه 20 ژوئیه برابر با 29 تیر در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته می‌شود. تصویب این قطعنامه به معنای رسمیت یافتن آغاز توافق هسته‌ای وین خواهد بود. بر پایه توافق وین فعالیت‌های هسته‌ای ایران محدود خواهد شد و جامعه بین‌المللی تحریم‌ها علیه ایران را به تدریج لغو خواهد کرد. اما هنوز چند روز از توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی نمی‌گذرد که انتقاد برخی از اصولگرایان منتقد مذاکرات که به دلواپسان معروف هستند شروع شده است. اما اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید مردم ایران به حرفهای این جماعت گوش نمیدهند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
رئیس جمهور ایران میگوید مذاکره غیر از سخنرانی، خواندن بیانیه و شعار دادن است، بلکه مذاکره یک فن و کار پیچیده است. حسن روحانی با اشاره به زبردستی تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران از لغو تحریم فروش مواد غذایی، پسته و فرش به آمریکا به عنوان بخش از دستاوردهای این مذاکرات یاد کرد. به گزارش وبسایت رئیس جمهور ایران، حسن روحانی در دیدار با ورزشکاران گفت: عده‌ای می‌گفتند نباید با خارجی‌ها مذاکره کنیم چون ممکن است سرمان کلاه بگذارند، و عده‌ای دیگر از حضور پای میز مذاکره می‌ترسیدند و می‌گفتند ما کنار و گوشه می‌ایستیم و شعار می‌دهیم. حسن روحانی روز سه‌شنبه نیز ساعاتی پس از اعلام توافق هسته‌ای در سخنرانی خود بار دیگر به منتقدین داخلی هشدار داده بود:
من در اینجا اعلام می کنم کسی بخواهد نقد کند، نقد دلسوزانه آزاد است، اما من اجازه نمی دهم که امید مردم برای آینده درخشان این کشور، امید مردم برای رونق اقتصادی، امید مردم برای صلح و امنیت در کشور ما و در منطقه، کسی بخواهد با دروغی، اتهامی، سخن ناروایی به امید مردم، به اعتماد مردم صدمه بزند.
به گزارش وبسایت انتخاب، اکبر هاشمی رفسنجانی هم بار دیگر با تمجید از صبر تیم هسته‌ای که در مقابل انواع به تعبیر او تهمت‌ها و توهین‌ها و حتی اتهام به خائن بودن برای احقاق حقوق مردم صبوری کردن گفت: این منطق ایرانی است که یک وزیر و در مقابل شش وزیر کارکشته قدرت‌های جهانی آنان را قانع کند که به صورت رسمی بپذیرد ایران جزء باشگاه هسته‌ای جهان است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران با اشاره به اینکه گروهی با ادعای دلواپسی در متن توافق می‌گردند تا مسئله‌ای پیدا کنند گفت: مطمئن باشید مردم ایران به تعبیر او به حرف‌های این جماعت گوش نمی‌دهند. چند قبل محمود نوویان و مهدی کوچکزاده از نمایندگان اصولگرای منتقد توافق تیم هسته‌ای ایران را خائن و متهم به خیانت به کشور کرده بودند. صدای حجت الاسلام محمود نوویان نماینده مجلس:
دوربینه قرار آنلاین بشه. آنلاین میدونید معنیش چیه؟ طرف تو خارج نشسته، تو آمریکا نشسته، بچهای ما رو دیگه رصد میکنه. آژانس خودش اعلام کرده موضوعات باقی مانده من چیه. یک اعلام کرده از این به بعد باید تمام دانشمندان هستیتون رو در اختیار ما قرار بدید. بابا هستی مستی رو نخواستیم. چرا امنیت کشور رو دارید از دست میدید؟ این خیانت به این کشور است.
در روزهای گذشته در مقابل حمایت مقام‌های عالی رتبه ایران از توافق هسته‌ای، اما روز پنجشنبه برخی از اصولگرایان و افرادی که به دلواپسان معروف هستند در نشستی با عنوان آغاز زنگ حساب انتقادهایی را بر توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی وارد کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد صادق کوشکی فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه در متن جمع‌بندی مذاکرات از خطوط قرمز آیت الله خامنه‌ای تخطی‌هایی صورت گرفته که به تعبیر او این تخطی‌ها باعث می‌شود این توافق هسته‌ای غیر شرعی شود. فواد ایزدی دیگر فعال سیاسی اصولگرا هم در نشست آغاز زنگ حساب با اشاره به اینکه برای تعهدات آمریکا در اکثر متن توافق راه فرار وجود دارد گفت: مشکل اصلی یکی بودن طرف دعوا و قاضی پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل است. با وجود این انتقادها، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایرنا به تندروها و دلواپسان توصیه کرده که از نتایج مذاکرات هسته‌ای به تعبیر او درس عبرت بگیرند و از محمد جواد ظریف و تیم مذاکره کننده هسته‌ای عذرخواهی کنند.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید از رادیو فردا.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
شماره پیامگیر ما هم هست: 2042-02-21-12-21-12. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. همچنان با رادیو فردا بمانید.